ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیتمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد حالات کنونی ولایت هلمند که طالبان بعض مناطق آن را محاصره کردند صحبت به مناسبت وفات دکتر اکرم عثمان، نویسنده، ادیب و دانشمند افغان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، ارگ ریاست جمهوری سخنان تازه رئیس اجرائیه را خلاف روحیه و موازین دولتداری خوانده است. محکمه در ازبکستان 5 تن را به اتهام پیوستن با داعش به حبس محکوم کرده است. و دانشمندان می گویند ماهی های شارک گرینلند تا به 400 سال زندگی می کنند. با این خبر آغاز میکنیم که در یک خبرنامه تازه ارگ ریاست جمهوری سخنان دیروز عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان خلاف روحیه و موازین دولتداری خوانده شده است. رئیس اجرائیه افغانستان دیروز در اجلاس جوانان از رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی انتقاد کرد و گفت:
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی؟ پس وقت شما بزرگوار در چی سپری میشه؟ اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشه، او لیاقت ریاست هم نداره.
در عکس العمل به این اظهارات، هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
با تأسف سره شغل دکتر عبدالله د تیر روز خبری د دولتداری موازن و اوروی سره برابر
او میگوید با تأسف صحبت های روز گذشته محترم دکتر عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتداری نبود، زیرا اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار است و بر مبنای آن اجراءات صورت میگیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 30 تن از شورشیان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات‌های نظامی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کندهار، فرا، غور، بلخ، فاریاب و چند ولایت دیگر انجام شدند. در خبرنامه آمده است که در میان کشته شدگان شورشیان یک قماندانشان هم شامل است. به اساس همین خبرنامه در جریان این عملیات‌ها 11 نیروی افغان هم کشته شدند. یک مقام غور میگوید انتقال تجهیزات و مواد به نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند دچار مشکل نیست، ولی مردم محل با مشکل روبروستند. عبدالحی خطیبی به رادیو آزادی گفت که مردم عادی با خطر قحطی روبرو هستند. پیش از این گزارش‌ها آکی از آن بودند که نیروهای مستقر در پسابند در محاصره هستند، اما سخنگوی والی غور گفت نیروهای امنیتی 2 پسته در مناطق جنگجای و مدیرا را دوباره به دست آوردند. ولسوالی پسابند از چند روز به این سو شاهد درگیری و ناامنی بوده است. انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود و افزود که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
شیدان در هغه سیمه د شلغمی د سیمه اوسیدون کې د ملکی کسان دي شیدا پولیس او د امنیتي ځواکونو فلټن جریان لري، خو تر دم غړي پوری څوک د پیښې په تړاو نه دي نیول شوی، خو دا وخت نا وخت د دولت مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي، غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
صمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند.
رادیو آزادی
محکمه منطقوی سمرقند در جنوب شرق ازبکستان 5 باشنده محل را زندانی کرده است. مقام ها گفتند که این افراد قصد داشتند به گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بپیوندند. محکمه گفته است که 4 مرد و 1 زن به 10 سال تا 13 سال حبس محکوم شدند. گمان می رود که صدها مرد و زن از ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. با ادامه درگیری‌ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه می‌گویند به مفکن‌های این کشور مواضع داعش در شهر رقه را هدف قرار دادند. فعالان سوریه می‌گویند در حملات هوایی روز گذشته روسیه در اطراف رقه حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. حملات روسیه در سوریه در حال ادامه دارد که مسکو و انقره روی همکاری‌های مشترک در سوریه توافق کردند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره خواهان خریداری مقدار بیشتر گاز طبیعی از ایران است. او گفته است که دو طرف در مورد قیمت گاز هم بحث کردند. چاوش اغلو که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انقره صحبت میکرد گفت که دو کشور باید مسائلشان در مورد گاز طبیعی را از راه گفتگو حل کنند. ترکیه 10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را سالانه از ایران وارد میکند، اما این داد و ستد به دلیل اختلافات بر سر پرداخت قیمت گاز از جانب ترکیه با مشکل برخورده است. پلیس تایلند میگوید رشته بمب‌گذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بودن اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و سورتسانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. و دانشمندان میگویند که ماهی‌های شارک گرینلند میتوانند تا به 400 سال عمر کنند. محققان میگویند که شارک‌های گرینلند به نهایت آهسته رشد میکنند، تنها 1 سانتی متر در سال و تقریبا در عمر 150 سالگی به بلوغ میرسند. این نوع ماهی‌ها در آب‌های سرد و عمیق اتلانتیک شمالی یافت میشوند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و همچنان یادآور میشم که میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی مینمواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید و همچنان در وبسایت ما میتوانید این خبر را بخونید که دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 79 سالگی دیشب در سویدن درگذشت. دکتر اکرم عثمان بیشترین سالهای عمر خود را صرف داستان نویسی و پژوهش در زمینه ادبیات کرد. او در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرد. دکتر اکرم عثمان سالها گوینده و نویسنده برخی از برنامه‌های ادبی رادیو تلویزیون افغانستان بود. بیشتر در همین برنامه به تفصیل به شما خواهیم گفت و حال پیشگویی آب و هوا با حمیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 22. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 27. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 4. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:10 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن، جنبش مدنی عدالت اجتماعی از رهبران حکومت میخواهد که اختلافات خود را کنار بگذارند. یک عضو این جنبش گفت:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبل نمودند و بازم آنها را به خویشتنداری فرا میخوانیم.
قتل علمای دین در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. یک باشنده این ولایت میگوید:
عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل میرسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است.
صحبت در مورد وفات دکتر اکرم عثمان، نویسنده، ادیب و دانشمند افغان. فهرست مدال‌ها در بازی‌های کنونی المپیک. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
ولایت هلمند یک از سربازان اردوی ملی است. ما در ماتره هستیم. جوانای ما شاید چرا میره که چرا کم دولت است. طالب از ما کنه مرمی فرایمون دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قبل از آن که برنامه را آغاز کنیم، طوری که گفتیم در ولایت هلمند برخوردها هنوز دوام دارد و بعض مناطق ولایت هلمند در معاصر است. در طول همین برنامه سعی خواهیم کرد با خبرنگار رادیو آزادی در تماس شویم. فعلا خط تلفن با خبرنگار رادیو آزادی درست نیست و همچنان خبر دیگری گرفتیم که شورای افغانستان به سمت شمال با چندین ولایت به خاطر تظاهراتی که در راه آغاز شده است مسدود می باشد. در این باره هم با خبرنگار رادیو آزادی در منطقه تماس می گیریم. اما می پردازیم به برنامه کنونی. اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا هرچی زودتر اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر نمایند. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که اگر اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود، روز به روز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت بیشتر خواهد شد. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی‌ها افزایش یافته و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیک، یک عضو این جنبش، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبل نمودن و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله، رئیس جای افغانستان، روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایه با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایه به مردم افغانستان وعده داد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کند و همه نگرانی‌های را که داره شریک کنه با رئیس جمهور. و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا تانست موافقانه پیش بیه و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها به وجود نیاید، مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می‌رسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم در ولایت کاپیسا از وقوع موارد قتل علمای دینی و ملا امامان مساجد در این ولایت شکایت و اعتراض دارند. مسئولین امنیتی کاپیسا میگویند در سلسله ترور علمای دینی دست یک گروهی از مخالفین مسلح دولت در این ولایت دخیل است. در این مورد احمد حنایش از کاپیسا گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
ادامه رویدادهای قتل علمای دینی در ولایت کاپیسا واکنش و نگرانی شماره زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. این تعداد از باشندگان محل و برخی از منابع مسئول تایید میکنند که در جریان سال جاری چندین تن از علمای دینی و ملایمامان مساجد در مناطق مختلف کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. شماری از این شکایت کنندگان میگویند ترور و به قتل رساندن علمای دینی در شماری از مناطق کاپیسا ادامه دارد.
این جانب عبدالمختار باشنده ولایت کاپیسا: با تمام مردم کاپیسا معلوم است عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل میرسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است که عالمان دین در ولایت کاپیسا کشته میشند. دولت هم توجه خاص نکرده.
اسم سبحان الله، باشنده ولایت کاپیسا. قتل امام دین، قتل جامعه است، یعنی وقت نباشد از جامعه، یعنی چراغ امو جامعه خاموش میشه. کسی که امام دین از بین ببره یعنی جامعه را از بین میبره و کسایی که این کارا میکنن اونها اصلا مسلمان نیست.
شماری دیگری از این باشندگان ولایت کاپیسا از نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی میخواهند تا برای جلوگیری از کشتار علمای دینی و ملایمامان مساجد اقدامات جدی داشته باشند.
حمیدالله همدرد هستم. به خاطر نگرانی قتل عالمان دین هستن که از دولت میخواهیم که توجه زیاد داشته باشن برای عالمان دین، که ما میخواهیم خصوصا از مقام ولایت، از قماندانی امنیه میخواهیم که جدا گروهایی که دشمن اسلام هستن اینها باید به زودترین فرصت به فکر قانون بسپرند.
خاص ما از دولتی است که یک امنیت سرتاسری را در ولایت کاپیسا برقرار کند و جلو چنین اعمال وحشیانه را بگیرد.
اما در این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند یک گروه از مخالفین مسلک دولت است که در کشتار علمای دینی و سایر بدامنی ها در این ولایت دست دارد. جنرال احمد فهیم قائم، قماندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چندی بار علمای دین و مامورین دولت، کارمندان دولت آماج قرار میتن و به خاک خون میکشنن مردم را نارام ساختن. این گروپ که در راستش ملا نصرالله قرار داره که از این گروپ فعالیت داشته، که چندی بار ما به هم زمان عملیات داشتیم که اینا را زنده و تسلیم قانون بکنیم، که خوشبختانه به کمین ما در قسمت دشت گیاور همراه پرسنل ما سر خورد، که ملا سلیم که ولد عبدالرحمن از ردای حصه دوم است به کمین ما سر خورد، که شدید زخمی شد، با یک موترسیکل با یک میلتوفنجه کلاشنکوف بازداشت که فعلا در یکی از شفاخانه به سر میبره بر تداری که بعدا با استقبال صورت بگیره.
سوی قصد و حملات مسلحانه بر علمای دینی تنها به ولایت کاپیسا محدود نبوده و در ولایت پروان نیز در سال جاری شماری از ملایمامان مساجد از سوی افراد مسلک ناشناس به قتل رسید، که مردم در ولایت پروان نیز از این بابت شکایت و نگرانی هایشان را مطرح می کنند.
شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در ولایت هلمند برخوردها ادامه دارد و همین لحظه با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند توانستیم تماس بگیریم و در خط تلفن است الیاس دایی. آقای دایی، وضع هلمند چطور است و برخوردها زیادتر در کجا متمرکزند؟
آقای سبترم، سلام بر شما و بر شنونده عزیز. طوری که در برنامه گذشته داشتیم، درگیری بسیار شدیدی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند وجود داشت که در اثرش گفته شد که البته کماندان امنیه هلمند اکانور کنتوز برسانه گفته بود که مکر ولسوالی و مکر کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر از سوی نیروهای افغان رها شده و گریختن در منطقه سربند این ولسوالی به یکنده که نظم عام فنا بردن. اما حالا گفته می شود که پس یکی در نیروها به مکر ولسوالی گرمسیر و همچنان به تعمیر کماندانی امنیه ولسوالی گرمسیر آمدن و فعلا درگیری در نزدیک ولسوالی در منطقه یک زیارت وجود دارد که گفته می شود نیروهای تازه نفس هم به این ولسوالی روان شدن، اما تا هنوز گفته می شود که نرسیدن. ولی درگیری که دیشب در این ولسوالی آغاز شده بود، دو حوزه بسیار وسیع به نام سفار و لکلی به دست طالبان افتاده است که تا هنوز در دست مخالفین مسلح حکومت هستند.
دایی صاحب، قبلا گفته شده بود که تا شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم از یک سوی تحت تهدید قرار دارد. این تهدیدها تا چقدر جدی است و مقامات چی میگن در این باره؟
چند از پیش یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی والی هلمند حیات الله حیات و معاون لیدرستیز وزارت دفاع مراد علی مراد و همچنان عبدالرحمن رحمان معاون وزارت داخله افغانستان همچنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان شریف تبکی در شرکت کرده بود این رد کرد که هرگز چه لشکرگاه در تهدیدی که سکوت بکران وجود ندارد و گفت که بزرگترین پرسک راهایی که به این شهر به یو آخر از تهدید افراد مسلح دولت افغانستان البته مخالفین مسئله دولت افغانستان تهدید میشد این راها بزرگترین پرسک واقع خواهد شد و اطمینان داد به مردم لشکرگاه که هرگز این شهر سکوت نخواهد کرد.
آقای دایی درباره تلفات چی گفته شده؟ مخصوصا تلفات ملکی در این برخوردهایی که میشه به افراد ملکی کدام ضرر و زیان نرسیده؟
در این کنفرانس والی هلمند در رابطه با تلفات که در این جنگ وارد شده معلومات داد، اما در کل تلفات مخالفین مسئله حکومت گفت که 250 نفر است که 210شان کشته شده و 40 نفر زخم برده شده. از تلفات نیروهای افغان گفت که در طول این دونه هفته که درگیری در نزدیکی شهر لشکرگاه شدت گرفتم گفتن که 15 نفر از نیروهای افغان کشته شده و یکیشان هم زخم برده شده. اما در کل در کنفرانس در رابطه با تلفات ملکی صحبت نشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که از ولایت هلمند درباره وضعیت این ولایت صحبت میکرد. و قبلا هم گفتیم که در ولایت شمال افغانستان در بغلان و پلخمری مردم دست به تظاهرات زدند که راه‌های بعضی از ولایات برای ترافیک و برای گشت و گذار مردم هم بسته شده. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که این مظاهره دقیق در کجا رخ داده و دلیل مظاهره چی هست. غزالی صاحب؟
بله، من همین لحظه در محل مظاهره هستم. این مظاهره در ولسوالی خنجان ولایت بغلان است. یک کانتینر پایین پل خنجان ماندم. راه نو ولایت شمالی کشور بر روی مسافرین بسته کردم. ادعای مظاهره چیه؟ ایست که حدود 200 تن از پرسنل امنیتی قمندان امنیه ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا از 10 روز دایی طرف در محاصره مخالفین دولت قرار داره که پیداوش هم یدیدم 20 تفر یا بیاد کشته و زخمی شده. اینها ادعا دارن یا تقاضا دارن که باید دولت کاری بکنه که یارا نجات بده. ما با جنرال صاحب اسدالله شهزاد قمندان جون ولایت جنوبی کشور که تماس گرفتم، او گفت تلاش های جدی جریان داره تا ما نه تنها یارا نجات بدیم بلکه طالبایی که در اون محل آمدن او را سرکوب بکنیم.
خب مظاهره کنندگان ها به کدام طرف راهپیمایی میکنن و این راه هایی که بسته شده کدام ولایت افغانستان با هم وصل میکنه و گشت و گذار ترافیک در کجاها مسدود است؟
این فقط اینا فعلا تجمع کردن در گرد کانتینر هستن، کمابیش 200 نفر هستن. فقط در ولسوالی خنجان که دامنه شمالی تونل سالنگ است این قرار بند کردن که همین مسیر شارعی سالنگ بند کردن که تمامی ولایات نو ولایت شمالی کشور اجنه را عبور مرور میکنه که صدها موتر به این طرف جالا و صدها موتر به اون طرف جالا فعلا منتظر بازشدن راه هستن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از خنجان درباره تظاهرات مردم و بسته شدن راه شمال سالنگ برای ترافیک معلومات میداد. در برنامه‌های بعدی با هم با خبرنگارای رادیو آزادی تماس خواهیم گرفت و معلومات بیشتر در این موارد خواهیم داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماره اعضای شورای ولایتی لوگر گزارش‌ها در مورد رهایی عملی هلیکوپتر پاکستانی را رد می‌کنند. شماره از رسانه‌های پاکستانی و آژانس خبری اینترفاکس گزارش‌هایی را منتشر ساختند که طالبان عملی طیاره را که اتباع پاکستانی و یک روس شامل آن می‌باشد رها ساختند. تفصیل موضوع را از فرشته ندا می‌شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر در عکس‌العمل با گزارش‌ها در مورد رهایی عملی هلیکوپتر در آن ولایت می‌گویند که هنوز هم افراد ربوده شده در قید طالبان به سر می‌برند. عبدالولی وکیل یک تن از اعضای شورای ولایتی لوگر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر رهایی این افراد بین هم اختلاف دارند.
من این مسئله را کاملا رد می کنم. هنوزم این افراد در قید طالبان به سر می برند و هیچ نوع پیشرفت هم صورت نگرفته است. به خاطر این مسئله اختلافات شدید میان طالبان جریان دارد.
شماری از رسانه های پاکستانی و آژانس خبری اینترفاکس گزارش هایی را منتشر کردند که طالبان حمله هلیکوپتر را رها ساختند. اما عبدالولی وکیل اعضای شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی طالبان از رهبرانشان خواستند تا به خاطر بررسی این قضیه یک کمیسیون را تعیین نمایند، اما برخی دیگر آنها به خاطر فشارهای پاکستان خواهان رهایی این افراد شدند. آقای وکیل میگوید در میان افراد ربوده شده داماد راحیل شریف نیز است، اما این مسئله قبلا از سوی سخنگوی اردوی پاکستان رد گردیده است. به تاریخ 14 اسد سال روان پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازر ولایت لوگر، 6 عمله پاکستانی با یک تبع روس از سوی طالبان ربوده شدند. حکومت افغانستان همان زمان گفته بود که این هلیکوپتر اجازه عبور از راه افغانستان را گرفته و به خاطر ترمیم به روسیه می رفت. حکومت حالا در مورد این تحقیق می نماید که آیا این همان طیاره است که به خاطر عبور از افغانستان اجازه گرفته یا خیر. وزارت دفاع افغانستان می گوید که هنوز تحقیقات آنها در زمینه تکمیل نگرفته. خواستیم در مورد رهایی عمله هلیکوپتر نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم قیس محمدی استاد پوهنتون و یک تن از کارشناسان میگوید تا جایی که در جنگ های افغانستان حضور جنرالان پاکستانی بارها ثابت شده است، باید حکومت افغانستان تمام جوانب این قضیه را بررسی کرده و حقایق را با مردم شریک سازد.
آنچه که پاکستان میگوید که تیاره را به خاطر ترمیم تکنیکی فرستاده است، این هیچ امکان ندارد، زیرا زمانی که راه نزدیک وجود داشته باشد چرا هلیکوپتر از راه دور فرستاده شود و سوی هم زندگی 6 جنرالش را با خطر مواجه نمی ساخت.
آقای محمدی میگوید اگر حکومت نتیجه تحقیقات کمیسیون را با مردم شریک نسازد، بحث مشارکت مردم در حکومت زیر پرسش قرار خواهد گرفت و مردم نیز نسبت به حکومت به اعتماد خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در فهرست مدال‌های المپیک امسال، ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها پیشگام‌تر است و در ردیف نخست جا دارد. چین و ژاپن به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. آیا گاهی از خود پرسیده‌اید که مدال‌آوران المپیک در پهلوی افتخار بزرگ برای کشورشان دیگر چه امتیازاتی به دست می‌آورند؟ امید مرزبان پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
پاسخ این سوال که مدال‌آوران المپیک بجز افتخار دیگر چی به دست می آورند کم پیچیده است، زیرا در هر کشور فرق می کند. معمول ترین پاداشی که این ورزشکاران می گیرند جوایز نقدی است، اما مقدار آن در هر کشور متفاوت است. به طور مثال آلمان به هر ورزشکاری که مدال طلای المپیک را به دست می آورد 20,000 یورو جایزه می دهد. ایالات متحده آمریکا در بدل هر مدال طلای المپیک به یک ورزشکار 25,000 دلار می دهد. خوشا به حال مایکل فیلپس، آب بازی آمریکایی که مجموعاً تا به حال 22 مدال طلا گرفته و چشم براه بیشتر از این است. میدانید بیشترین پاداش مالی را به مدال آور المپیک کدام کشور می‌دهد؟ کشوری که نه بر قدرت است و نه اقتصادش با کشورهای ثروتمند جهان مقایسه می‌شود، آذربایجان. روزنامه فرانسوی لفیگارو گزارش می‌دهد که دولت آذربایجان به هر ورزشکار این کشور که برنده مدال طلای المپیک شود 450,000 یورو پاداش می‌دهد. اما شماری از کشورها پول را پاداش خوب برای ورزشکاران خود نمی‌دانند، زیرا از یک سو ورزشکارانی که برنده مدال طلای المپیک می‌شوند وضعیت مالی خوب دارند و از سوی دیگر این باور وجود دارد که ارزش مدال طلای المپیک و زحمات یک ورزشکار بیشتر از آن است که با پول از آن تقدیر کرد. در ایران پاداش یک ورزشکار در بدل کسب مدال طلای المپیک همزمان با یک کفش طلا که بین 25,000 تا 30,000 دلار ارزش دارد 300 سکه طلا هم داده می‌شود و ارزش هر سکه حدود 300 یورو است. در بریتانیا همزمان با جایزه نقدی تصویر برنده مدال طلای المپیک در نشانهای پوستی هم چاپ می شود، امتیازی که مخصوص ملکه است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما یکی از جالبترین پاداشها در بدل مدال طلای المپیک به یک ورزشکار یک خرکراچی بود. در سال 1896 میلادی، زمانی که سپریدون لوئیس برنده مسابقات دوش ماراتون المپیک شد، به تقاضای خودش به او یک خرکراچی هدیه دادند. شاید این تقاضای اسپریدون حالا خیلی مضحک به نظر بیاید، اما در آن زمان عاقلانه و پذیرفتنی بود، زیرا این ورزشکار دو وظیفه دیگر نیز داشت، هم چوپان بود و هم سقا. پس چه تحفه بهتر از یک خرکراچی می توانست او را در زندگی روزمره کمک کند؟
می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. مصطفی صدیقی در استودیو با خبرهای با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
در یک خبرنامه تازه ارگ ریاست جمهوری آمده که سخنان تازه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با روحیه و موازین دولتداری مطابقت ندارد. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در اجلاس جوانان از رئیس جمهور افغانستان به شدت انتقاد کرد و خطاب به او گفت که او وقت ندارد با رئیس اجرایی ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببیند. او گفت کسی که حوصله بحث را نداشته باشد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت با تأسف صحبت‌های روز گذشته محترم دکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین روحیه دولتداری نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 30 تن از شورشیان کشته شدند. یک مقام غور میگوید انتقال تجهیزات و مواد به نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند دچار مشکل نیست، ولی مردم محل با مشکل روبروستند. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 79 سالگی دیشب در سویدن درگذشت. محکمه منتخبی سمرقند در جنوب شرق ازبکستان 5 باشنده محل را زندانی کرده است. مقام ها گفتند که این افراد قصد داشتند به گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بپیوندند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره خواهان خریداری مقدار بیشتر گاز طبیعی از ایران است. و دانشمندان میگویند که ماهی های شارک گرینلند می توانند تا به 400 سال عمر کنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شنوندگان گرامی، در آغاز گفتیم که صحبت داریم از سلسله ساینس و تکنولوژی در این برنامه، اما با مناسبت وفات دکتر محمد اکرم عثمان برنامه کمی تغییر کرد و حالا هم صحبت داریم درباره در گذشته. وی دکتر محمد اکرم عثمان شخصیت بزرگ فرهنگی و ادبی افغانستان، نسبت بیماری شام پنجشنبه 11 ماه آگوست با عمر 79 سالگی دایی اجل را لبیک گفت. دکتر محمد اکرم عثمان داستان نویس و پژوهشگر زبان دری، بیشترین سالهای عمر خویش را صرف داستان نویسی و پژوهش ادبیات کرد و از امواج رادیو افغانستان به خوانش داستان و دکلمه اشعار در برنامه های ادبی پرداخت و ای سالهای اخیر عمرش را در کشور سویدن در غربت بسر برد. رادیو آزادی در حالی که به خانواده دکتر عثمان و جامعه فرهنگی افغانستان ابراز تسلیت می کند، مرگ او را ضایعه بزرگ فرهنگی برای تمام افغانستان می داند. سهیلا اصغری در این مورد صحبتی دارد که با هم بشنویم.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
این صدا نیز چنین نماند و خاموش شد، اما تنین عاطفیش انگازه خواهد داشت و نام او جاوید خواهد بود. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب، داستان نگار کم مانند و پژوهشگر و دکلمه‌سرای افغانستان، با عمر 79 سالگی با جهان ما وداع گفت. سالهای دراز با ادا و صدای منحصر به فرد چنگزن از امواج رادیو از او داستان شنیدیم. قصه و درد شیر را شنیدیم، قصه گودیپران شیر و عشق او به طاهره را، قصه های نقل و عروسی را، قصه های درد جامعه را به زبان مردم و از دل مردم. دکتر عثمان در سال 1316 هجری شمسی در شهر هرات زاده شد. پدرش غلام فاروق خان نام داشت و پدر کلانش سپه سالار عثمان خان بود. وی رشته حقوق و علوم سیاسی را در پوهنتون کابل خواند و درجه دکترا را در پوهنتون تهران به دست آورد. وی مدت هم مسئولیت اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان را به عهده داشت. همچنان در اکادمی علوم افغانستان با عنوان مسئول انستیتوهای تاریخ اجرای وظیفه کرد. سپس در پست‌های مختلف وزارت خارجه افغانستان با عنوان کنسول افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان و کاردار سفارت افغانستان در تهران بود. اکادمیسن سلیمان لایق، شاعر و ادیب ستارگ افغانستان که از کودکی دوست وی بود، ساعات پس از مرگ وی به رادیوی آزادی چنین گفت:
تور محمد اکرم عثمان چې په خپل لنډ نوم د افغانستان په منورینو کې په اکرم عثمان مشهور و، د دری د ادبیاتو ډاکټر او د افغانستان د دری ژبې ډېر پیاوړی او ممتاز لیکوال ده.
ډاکټر محمد اکرم عثمان که در بین منورین افغانستان با نام اکرم عثمان شهرت داشت، ډاکټر ادبیات دری و نویسنده ممتاز زبان دری است. وی در نثر دری راه و شیوه منحصر به خودش را داشت. زبان او زبان خودش است. مرگ وی نه تنها برای ادبیات دری افغانستان بلکه برای آن در میهن دوستان و سیاسیون نیز آیه است که از افراط چپ و راست راهشان را جدا می سازند و به منافع وسطی و ملی ارجحیت می گذارند و یک وطن پرست واقعی، طرفدار صلح، آزادی و عدالت و شخصیت آشتیناپذیر با ارتجاع و استبداد بود. برای من حالا خیلی مشکل شده در مورد او که دوست شخصی من بود و شناخت عمیق با وی داشتم و حتی در طفولیت معلم او بودم، حرفهای مناسب حال وی را بیان دارم. اما تذکر می دهم که در میان بحران منورین که محدود شخصیت های در موضع خیش باقی ماندند، نبود وی یک زایه است.
دکتر محمد اکرم عثمان پس از سقوط رژیم کمونیستی و آغاز درگیری ها در کابل به کشور سویدن پناهنده شد و تا دم مرگ آنجا زیست. از آثار معروف دکتر عثمان می توان اینها را نام گرفت: وقت نیها گل می کنند، درز دیوار، کوچه ما، قد سالی و همچنان آثار پژوهشی مانند کتاب شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیونی تاریخ، روابط دیپلماسی افغانستان و اتحاد شوروی، مقدمه بر چگونگی نهضت‌های مشروطه‌خواهی، چگونگی تحول تاریخ در خاورزمین و مقالات بیشمار. شمار از داستان‌های کوتاه اکرم عثمان به زبان‌های آلمانی، روسی، سوئدی، بلغاری و الفبای کریلی در تاجیکستان به نشر رسیده و از برخی از داستان‌های وی فیلم‌های سینمایی نیز ساخته شده است. دکتر محمد اکرم عثمان تا پایان عمر سرپرستی کلوب قلم افغان‌های سویدن را به عهده داشت که مجله فردا را در استکهلم به نشر می‌رساند. دکتر محمد اکرم عثمان ازدواج کرده، دو پسر و یک دختر دارد. یادش گرامی و روانش شاد باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه باز هم شکایات از صفوف اردوی ملی، مخصوصاً از اطراف ولایت هلمند را می گنجانیم. تعداد زیاد از منصوبین اردوی ملی از اعاشه و اواته و مشکلات دیگر در صفوف اردوی ملی همواره شکایت می نمایند و ما هم همیشه کوشش می نماییم تا این شکایات را با مسئولین امور، مخصوصا با مسئولین اردوی ملی افغانستان در میان بگذاریم. اگر بیاد داشته باشین، چندی قبل با محترم آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، برخی از شکایات شما را در میان گذاشتیم. به خاطر توازن برنامه، بعد از نشر شکایات منصوبین اردوی ملی یک قسمت از آن مصاحبه را نیز در این برنامه می گنجانیم. یعنی که ادعاهای هر دو طرف را نشر می نماییم و قضاوت را باز هم به شما شنوندگان محترم رادیو آزادی می‌گذاریم. البته باز هم قابل یادآوری است که بسیاری از پیام‌ها را ما نمی‌توانیم از نزدیک تحقیق و بررسی نماییم. بنابراین ما همیشه این پیام‌ها را به اساس اعتماد به شما و نظر شما و آرزوی شما نشر می نماییم. امیدوار هستیم که پیام های شما به گوش مسئولین مربوطه رسیده در رابطه تحقیقات و بررسی خود را انجام دهند.
بله، سلام علیکم. موبایل ظرف نظر عبدالستار حکیمی بودم از ولایت غور با شما در تماس هستم. لطفا باز یک بار دیگه صدای ما را به گوش مقامات زیرسلاحی کشور برسانید. اگر اقدام جدی در همی امروز صورت نگیره، ولسوالی پسوان در آستانه سقوط قرار داره و تنها تعمیر خود ولسوالی در دست نیروهای امنیتی و تقریبا دیشب ساعتای یک بجه که جنگ در اونجا صورت گرفته، حدود 20 نفر از نیروهای امنیتی کشور کشته شدن و تعداد دیگه هم اسیر هستن و دیگه اونچی هم که باقی موندن در خود محوطه محاصره قرار گرفتن.
من از ولسوالی پسابند، ولسوالی پسابندم کمتر از لشکرگاه نیست، تقریبا 18-19 نفر تقریبا 5-6 روز یک هفته شده بود که شهید بود و به دست دولت بود، به دست دشمن بود و فعلا این همی لحظه تازه اونا را تحویل گرفته و واقعا وضعیتشون بسیار خراب بوده و ما
سخنگوی ولی میگوید که نه هیچ مشکل وجود نداره در ولسوالی پسابند، در صورتی که بدترین وضعیت قرار داره ولسوالی پسوان مثل مرغی که در قفس باشه نیروهای دولت فلان همین طور است.
این جانب نجیب الله از ولایت هلمند به تماشا می آید که سربازان اردوی ملی هستم. بلیاز خدا، بلیاز چه رقم وطن هستی، چه رقم وزیر دفاع، چه رقم قول اردوی ما در محاصره هستیم. در دیگر رئیس طالبا هست که یک دانه ایم 16 شار دانه شاجه رو ما چه کنیم؟ ما کل ما در محاصره هستیم، جوانای ما شهید چرا میره، چه رقم است، چه رقم دولت است. بلی از خود اشرفانی تقاضا میکنیم، طالب از ما کنه مرمی فرایمان داره، توپ داره، سقیله داره، دیگه داره میدونه ما در محاصره هستیم، جوانای ما شهید چرا میره، تا که ما این را قبول کنیم. دور این عدلی تیاره ما نمیزنه منطقه دیگه را، ما دیگه در محاصره مونده. من پیام ما را نشر کرد، یعنی قماندان قول اردوی ما که چندان آمدن میره نیست. ما در اینی در گردان ما در جوانای ما کلی که شهید شده در موری ما میره، از هر وطنی از هر شد ما بخاطر خدمت آمده، نه بخاطر مردن در جامده ما. مرگ ما رو به دست خود اون دولت ما در سر ما مرگ میاره. طالب از ما کنه سکیل فلای سکیل داره دیگه داره که یک ایم 16 چار داره شجاع ما چی کنیم. بلا
السلام علیکم، از ولایت هلمند هستم عبدالواحد. چه قسمی که وزیر دفاع را سخنگویش صحبت نکرد، دولت وزیری که هلمند کسی طالبا گرفتن نمیتونه، نیروی ما اونجا وجود داره، قسمی که نیروی شما در ندالی هم وجود داشت، در باباجی و در ولسوالی نوا و مرجع اونجا وجود داشت، چطوری همه ساحه را گرفت و آمد حال اینجا در بولان در 100 متری لشکرگاه قرار داره؟ این
بله، سلام علیکم. دلدار هستم، یک سربازی اردوی ملی ای ولایتی هرات قلوردوی دستی زفر. مشکل ما امیر سعید سومونی امام یک شد میشو اروی سومونی امام ندیدیم دیگر. همین ماشی که ما میگیریم اینه داریم به کردیت بخریم، اینه مشرفانی میگیره، اینه تل بخریم، اینه شمپو بخریم. ما رخصتی داریم دیگر، اگه همی واسطه دارو میروان دیگر خدایی خریب همه جو تیخی زیر پاس ها که ایدسی همی دولتی ما ضعیف هست چی هست بیخی دیگر سومونی امام ندیدیم، نه شمپوز، نه سومونی امام، نه درشید، نه بوت هست، این چی خدا نیست. این همی فهم که چی رخم هست کرده، چی رخم دولتی هست.
نور محمد هستم، یک تان سربازای اردوی ملی از ولسوالی قلعه‌دار ولایت قندوز. علی بیاگ ما میشه در دست یودان گشنه و تشته، یک مارکت پاسان و باخواست نمی کنه. ما شما همی خواهیش هم میکنیم صدای ما را به گوشی اشرف غنی، به گوشی عبدالله برسانیم. همیدی یک کمکی نمیده، نه اطلاع نگیره دولت ما را گشنه و تشته در دست یودان همیجا بندی کردن گفتیگان تا نی یک فلانی عملیات، نی امر است، نی امری زدن است، نی امری عملیات است. و یاد قرآن ما را کشتی نزدیدیم، اشتکای ما اونجا شش ماه ما میشه اشتکار هم ندیدیم، در خط ما را خوانده، دیگه ماین است، موترهای تاثیر نیست، ماین پول نیست که ماین هم بپالا ما را پیش میکنه، تلفات داریم، زایات داریم.
من عبدالشکر است، سلیمزاده تخلص من است، از ولایت هلمند به تماس بیم، در ولایت هلمند اولسوالی، نادلی مدت 14 و 15 رو شده، وزیر ساحه هستیم، به پوسته هستیم، به نادلی، وزیر نادلی و لشکرگاه، مرکز هلمند و مارجه، خیلی خراب است و مردم های ملکی کلوش از ساحه نادلی، در آمده در شاری لشکرگاه هستند و شمردین، قلو قماندان قلو ریدو سلو قماندان یعنید اما توجه نمیکنه که دسته های جنگ برا و دیه را برا و قماندان های لیوا دسته های جنگ نمیرن خودشان دسته های بسیاری در شروعک هستن حمر میکنن نیوی روی میکنن و تلنفس و اونجا نه نیوی تلنفس نمیکن ما ایرا جنگ پیش و خطری نمیرین که رحبر سی ندارید و رسازت نه و تشویق نه رحم و در امروز اعلام میکنه که ما نیروی تازه نفس در لشکرگاه و بنادلی رایی کردیم و تازه عملیات شروع میشه. عملیات شروع نمیشه کماندو و شلفور خواهد و نجمان سیلیس و امنیت میدید به این ساحه لشکرگاه خواستن به خط پیش نمیشن. اینجا 14-15 رو شده که ما در ساحه پوسته هستیم نانه و نمیرگم و ما درمون نمیرسه اما که دفاع خدا میتونیم بس تمام دیگه که اما که سوا مویوان نداریم که پیش رایی کنیم بازو ساحای نادلی اما منطقه را بگیم که مردم مواجه شدن بر لشکرگاه انتقال خوردن یا دوباره مردم پس دانجایشان برای آیا دشمن از او کمی ما میزنیم که به خانهشان اگر به سلای تقیل بزنیم میشه خانهشان سپه میشه کسای از هم رو به سبا نداره خانه زن و تو فیدوسی میخره هون میخره از اون از رجا میکنه آیا قماندان و قلوردی سپانده میمان چرا نمیاد به خطا نگیتن از وزیر صاحب دکتر صاحب اشرفغنی و دکتر صاحب عبدالله و وزیر صاحب دفاع و توجه بکنم به این کماندان کروز است با آمین میوند و سر فشار داره که چرا در ساحه جنگ نمیری؟ چرا در رهبری نمیتونی؟ چرا در ساحه جنگ خود چرا نمیری؟ این ساحه را برش گفته شوند که ما 2014 را در سرمون علاقه جنگ است دیگه نام نمیستیم گشنه و چشنه هستیم کماندان صاحب لیوایی همه قلور دست پانده میرن به خود دسته های جنگی نینجا آمدن و رهبری ما را تشویق میکنند و ما از این سه ها انشاءالله به زور خدا باشن این خاین های کشور نمیتونن که مقابل ما دستاهات شد ما مثل شعر بارید در مقابلشان زمه جنگیم یه هر رقم نیرو بان که دیارن انشاءالله ما شعر بارید بگید این نورس اون نادلی و هلشکرگاه آمده هستیم در مقابلشان جنگ میکنیم بفهم از این اردو این خائنای ملی افغانستان طالبان که بفهمد که اردو ملی و امنیت ملی و پلیس ملی و نظم عامه اینا قهرمانه به هم قابلشان جنگ نگیریم و استفاده هستی تا یک قطعه خون ما هم به هسته بزی ملی دفاع میکنیم.
سلام احترامات تقدیم میکنم برای تمام کارتونهای رادیو آزادی. محمد امین هستم از ولایت هلمند ولسوالی مارجه. مدت نومه میشود که در ولایت هلمند وظیفه میکنم. چهار ماه مدت چهار ماه میشود که بر ولسوالی مارجه با وظیفه هستم. نه آشا سای میرسه و نه مشکل کابل بانک حل میکنه و نه مشکل رخصت است. مدت چهارده ماه میشه رخصت نرفتم به خانه. مدت دو هفته میشه که بر ما آشا نیست.
آقای نظر عمو پر ما نشر کو ما بریتمن ماریبایی هستیم. نام ما جاوید است. در غزنی وظیفه اجرا میکنیم سب در زاده ما بندی هست به نام زمره بچه زاوید بادر است از ولسوالی شرزاد زمره نامش هست. این بیگناه بندی است. همین مردم کتی ما خودم جنجال داره اون مردم شیطانی کرده که این رقم است. این رقم است یک تومت از سرش بسته کرده ولی بندی کرده بوده باید خلاص شوه. ما خود ما اینه به وطن خون ریختن دیم دست راست ما زخمی هست. نمی پیغام مرا با راشد افانی اگر برسانیم دیگه نمی کپس دیگه دنیا پانی هست دیگه نمی پیغام مرا نشد کسید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر از شما خواهش میکنم پیام ما را لطفا برای تمام ملت افغانستان برسانین. ما یک سرباز اردو هستم نمیخوایم نامم افشا شوه. جنگ فعلا در داخل نظام پارلمان است. در مقابل دولت در مقابل ملت ملامت نیست
طالب در مقابل ملت ملامت نیست، ملت خودش در مقابل دولت ملامت است. ملت خودش نمیفهمه جنگ پارلمان احترام میکنه، ملت خودش نمیفهمه جنگ وکیل و وزیر احترام میکنه. اینا به خاطر دوباره در چوکی باقی ماندنشان جنگ در قریه ها نکات های بسیار مهم اینا میخوان جنگ اختراع کنن. ما اطلاع دارم در ولایت سریپول ولسوالی سنچارک فعلا جنگ از طرف وکیلا را پیمایی میشه، ایمایه را وکیلا میکنن، سلا را وکیل میتن، مهمات و تجهیزاتش را وکیل میتن، امتیار و انفجار را وکیل میکنن. رقابت ها در بین اینا ادامه داره، اینا نمیخوان وطن آرام شد. پارلمان ملامت است به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن این پارلمان ملامت است، جنگ پارلمان میخواه.
بدون تبصره.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین، با شما هم کلام کردیم. ببینید در ابتدا اردوی ملی ما و شما زمانی که وظیفه می رفتی زتام ها بر از و بسته می دادن، بسته ها یعنی غذایی که می تانست که با وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیار بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوای دی قلوردی در سر پانزه میوان قرار داریم. ما ببینیم اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست. ما ایتر پیشنهاد میکنیم که چی میشه همی بسته ها از طریق ریاست محترم لوجستیک استر دریستیز به این قطعات توضیح شد تا همی مشکلات ما از نایه یاشه البته رفع شود. بخاطر از اینکه مواد سوختی که نباشه طبعا برنج خام میمانه، مواد سوختی نباشه طبعا لوبیا یا مدالی که اصفو خام میمانه. بخاطر از اینکه کار به صورت صحیح و وقت زمان بر پرسنل یاشهشون برسه، ما ایتر پیشنهاد میکنم که یاشه همی پرسنل بر بسته ها توضیح شود. یک دوم این که همی سربازای خیالی میگفت آلی به حساب گوسپندهای خیالی پیدا شده بخاطر چی؟ فرزند نماینده لوی دو در شورای قلوردی دستر پانزه میوان برای ما اینجا زنگ میزنه که ما برای شما 15 رت گوسپند روان کردیم توسط تر، اما اینی چیز روان کردیم، فرزند ملایی روان کردیم، میوه روان کردیم، روان میکنیم. زمانی که پرسان میکنیم چی گاف شد؟ ولد پرواز کنسل شد، خوخ پرواز کنسل شد. سبایش باز ببینی که پرواز میاد در اینجا چی آورده؟ ایوازش فرزن دیگه چیز میاره. یعنی به این مفهوم که چی شد؟ گوزپندهای خیالی. بنان از مسئولین مقام محترم وزارت دفاع ملی عرض تقاضای ما همیست کم که توجه بکنم سر این پرسنل. ببینیم ما جانهای خدا سپر ساختیم، اینجا نمیمانیم که دشمنهای بشر بشریت همی وضع اوزار اخلال بکنه. ما تعرض کوه میکنه، ما جوابای دندان شکم میتیم، اقلا نمید شکم ما را خود سیر بکنی. او برادر باور بکنی نان خشک به صورت صحیح برای ما نمیرسه. اگر میرسه مثل کلچرک های پندی نوروز، نوروزی که میبره مردم اینه مثل نان خشک عزیز، برنج، لوبیا کرینزده، دال پرنگل دیگه ما چیز عزیز از یاد دستاورد نداریم. اقلا اگر یک شفا فراوان بکنه که حاکمیت با قراردادی ها داشته باشه، حاکمیت او که یک چوپان کباب بر اجداد یا وعده کرد خلاص دیگه، اونمو بیخی غلام غلام میشه. همین قراردادی ها هم به حساب چیز کنم ریشه و رگی داره در بالا که برای ما با وقت زمان چون قرارداد کرده بوده تو برادر پروتکل کردی، چرا ما وعده دیاره با وقت زمان نمیرسانی؟ اگر ما بگویم بزرگوارا و افقار میشه که تو چرا در حادی بایداتی تو مصاحبه داشتی؟ او برادر حق ما را رومان که حق خواسته میشه داده نمیشه دیگه. صحت سلامتی میخوایم، خدا حافظ و ناصر.
برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. ما از اردوی ملی، از اساکر شما، از بریتمنا، از نا پیام ها به ما زیاد میرسه. یک قسمت شانسی به از عدم رسیدن معاشات شکایت میکنه، یکی از یعاشه و یواده شکایت میکنه، یکی از رخصتی شکایت میکنه. در مجموع ما میران میمانیم که چی باید شود؟ در این گونه موارد چی باید بکنن که سب شکایتشان رفع شود؟
خب اول خو در افغانستان در محلاتی که تامین امنیت از در اونجا ما مشکل ندارن، ولی در جاهایی که پسته ها و یایی که قطعات دوردست ما هست، ما ما به اونها شرایط را آماده میسازیم. توسط قطارها به قرارگاه ها و گارنیزون های خود میایند، معاش خود میگیرند. آمدیم سر مسئله اعاشه و اباطه و مهمات. ما اکنون در افغانستان در دورترین نقاطی که اردوی ملی در اونجا جابجا هست، ما از طریق هوایی و زمینی امکانات اکمالات داریم. ما برشان اطمینان میتیم که همه مشکلاتشان گرچه حل شده، در آینده هم برای از یا کدام موارد باقی نمیمانه که اونا احساس مشکلات و یا زحمت بکنن. شما میدانند که در تمام قطعات ما شعبه های بانک های عزیزی بانک و نوی کابل بانک وجود داره و اینا عرضه خدمات میکنن، ولی در قسمت یاشه، البسه، ممر و خدمات صحیح همه ارگان های ما به نوبت فعالیت های خود انجام میدن و همه روزه وزیر دفاع ملی در مورد رساندن خدمات به تمام پسته ها و قطعات هر روز صبح تأکید میکنه و تماما معاونین وزارت دفاع در همه مسلک ها اطمینان میدن که به تمام قطعات اکمالاتشان روان است و منظم اجرا میشه.
جنرال صاحب محترم، از این رخصتی بسیار شکایت میکنن و اینا میگن که در رخصتی ها عساکر که مثلا آشنا دارن یا دوست دارن و زود به رخصتی میرن و کسای غریب بیچاره که واسطه نداشته باشن میمانن و رخصتی رفته نمیتونن، و اگر یکی از مشکلاتشان هم ترانسپورت است، میگن اگر از راه بریم جان ما تا خطر است. این مسئله رخصتی از این عساکر صاحب چطور میشه سوی؟
ما به سایکل های مختلفه در قطعات خود سربازا را رخصت میتین، ولی یقینم که جنگ نوع بعضی مسائل را تحت شعاع قرار میده، ولی در مجموع سایکل های مختلفه سبز و سرخ است و زرد است که اینا همه تحقیق میشه و ما برای سربازای خود، برای برتملای خود این اطمینان میتیم که در تمام قطعات شخص وزیر دفاع یگانه موضوعی که بسیار سرش فشار میاره این هست که باید هر سرباز در وقت معین به فامیل خود بره و از فامیل خود احوال بگیره، ولی مهمی است که سربازهای ما از راه زمین به موتورهای شخصی و ملکی مراجعه نکنند و ما هر کسی که به این شکل ما ببینیم در پسته های مربوطه او رو پایان میکنیم و او را با تأمین امنیت به جایی که مقصدش است ما میرسانیم. چرا که ما در راه کابل هرات چندین سرباز را دیدیم که به موتورهای شخصی حرکت میکردن و جانشان به خطر میافتاد، ولی فعلا وزیر دفاع امر کرده که باید از ترانسپورت هوایی و زمینی برای رساندن سربازان در محلاتشان اقدامات مقتضی انجام شود و ما هر روز در میدان هوایی و در قطعات اطراف خود سربازان منظم به تیارات و ترانسپورت های نظامی تنظیم میکنیم و به طرف خانه های خود میرند و میایند. ولی که یکان مشکلی در بعض جاها پیدا میشه، ما سر از اون مشکلات هم کار میکنیم تا اینکه سربازای ما مشکلشان رفع شود.
جناب محترم، ما سابق با وزارت دفاع با وزارت داخله همیشه مسائل در میان میگذاشتیم، بعضی از رهبرایی را اطمینان میدادن که اینا یک سیستم مانیتورینگ دارن، همی برنامه ها را گوش میکنن و شکایات به شکایات رسیدگی میکنن. شما این نوع دفتر یا اتر یک سیستم حال هم دارین ندارین سیب که همی رادیو ها را گوش کنین، مخصوصا رادیو ما را که شکایت عساکر میرسه سیب؟
ما همه روزه چنین بولیتن های را در سایت های اینترنتی خود و همچنان به مقامات مختلفه ای را ما میرسانیم، ولی همین امروز که همین مسائل که شما گفتین من یار یادداشت کرده، فردا به محضر جلالت ما وزیر دفاع ای را میرسانیم و وزیر دفاع هم در این قسمت بسیار حساس است که باید کوچکترین مشکلی در صفوف اردوی ملی به ارتباط شکایات به وجود نبیاید و مشکل همه مرفوع بشه.
برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار جد تشکر از معلوماتتان. سیب
صحت و سلامت باشم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصر